أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
صلى الله عليه وعلى أهل بيته، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. أرجو معذرة مبالغتون كيف من دين تفسير كتاب رو پیدا بکنم. محضر مبارکتون که داشتیم ادله و شواهدی که اقامه شده است بر اثبات صحت خطابات قانونیه رو عرض میکرد. عرض کردیم اینا برخی از قبیل ادله میتونه باشه، برخی از قبیل شواهده، و برخی از اینها با تأکید بر این است که اگر ما قول مقابل، یعنی قول به انحلالیت الخطاب رو، انحلالیت الخطابات رو بپذیریم، توالی فاسده‌ای به وجود میاد. در حقیقت ذکر توالی فاسده‌ای است علل قول به انحلالیت الخطابات و عدم القول بالخطابات القانونیه. شما قائل به خطابات قانونی نشید، قائل به قول مقابل بشید، یه همچین توالی فاسده‌ای و تبعات فاسده‌ای به وجود میاد. عرفان سر مبارکتون که خب، یکی از این توالی فاسده انفکاک اراده تشریعیه از عمل در مورد اوساط و کفره است، در حالی که اراده الهیه تخلف ناپذیره. اذا اراد شیئا، وقتی چیزی اراده میکند حاصل میشه. عرض مثلا مبارکتون که، یا به عبارت دیگر، چون در اوساط و کفره انبعاث ایجاد نمیشه، بعث اونها با خطاب شخصی که پس از انحلال قضیه حقیقی به وجود میاد مستحجن. البته این که میگم به عبارت دیگر، نه این که این عبارت دوم عبارت اخرای عبارت اول باشد، اون یه حرف، این حرف دیگه است. مرادم است به عبارت دیگر یه سرجم، یه اشکالی است به توجه خطاب به عصات و کفره، عاصیان، افرادی که اهل عصیان هستن، آن و کفار، این که خطاب بخواد متوجه به اونها بشود. خب اگر ما قائل به انحلالیت الخطاب شدیم و گفتیم که قضایای شرعی از نوع قضایای حقیقی است و اینها منحل میشه، در واقع اون خطاب کلی که به نحو قضیه حقیقی است منحل میشود به قضایای شخصیه و خطابات شخصیه به عدد مثلا افراد المکلفین. اصلا که این حالا هم انحلال در طرف متعلق حکم میتونه مطرح بشه، هم حالا در طرف موضوع که من وضع علیه الحکم باشد، همون مکلف باشد. عرض منظار کنید که حالا این قسمتش الان مهمتر از بیشتر مورد تاکیده. خب وقتی منحل شد یعنی چی؟ یعنی همین شخص کافر یه خطاب جداگانه دارد، ایها الکافر صل، ایها الکافر صم. خورد شد دیگه، منحل شد دیگه، ها پخش شد، دقت میکنین، شد به عدد المکلفین خطاب شخصی خاص برای خود اونها صادر شد. ایها العاصی، ایها العاصی یعنی در اینی که ما میدونیم او عاصیه و میدونیم عصیان میکنن، تو ذهنتون بیارید امر معروف و نهی از منکر رو که میگید اگر اونجا احتمال ندهیم این شخص معتمر بشه، منتهی بشه، اینجا امر معروف و نهی از منکر واجب نیست، حتی بعضی وقتا جایز هم نیست. مثلا حالا از باب ایزاء مؤمن چه از این قبیل ما خیلی دیگه حقوق بشر که سهل، اضافه حقوق هم داریم بهش میدیم. هر مثلا اینکه میگه تو که میدونی انجام نمیده دیگه، نگو بهش، ناراحت میشه. حتماتون که از باب ایزاء مؤمن مثلا بگیم که حتی حرام، مثلا که اینو شما بخوای که امر معروف و نهی از منکر بکنی، مثلا چون که انجام نمیده، خیلی اون تو ذهنتون بیارید برای تقریب به ذهن عرض کنم. از مثلا تو اینجا، اینجا این عاصی، در حالی که ما میدونیم این عاصی هست، حالا به شکل خاص ما به خطاب قرار بدیم. خب میگم این خطاب برای چی انجام میشه؟ این خطاب متضمن بعث دیگه، این بعث برای چی انجام میشه؟ برای انبعاث انجام میشه. من که میدونم اون منبعث نمیشه، این لغوه، این لغوه، به تعبیر امام این مستهجنه. بلکه میفرمایند که نسبت به عاصی اگر مستهجن هست، نسبت به کافر این وضعش به مراتب خرابتره و وضعش ناجورتره. حال تعبیر ایشون چی بوده؟ شعرتون هست نظم مثلا من اقبح المستهجنات، تعبیر امام من اقبح المستهجنات نسبت کافر که دیگه من اقبح المستهجنات هستش. ولی اگر قائل شدیم به خطابات قانونیه چنین محذوری پیش نمیاد. چرا این محذور پیش نمیاد؟ چون در خطابات قانونیه انحلال رخ نمیده. ما خطاب شخصی که به شکل خاص متوجه این عاصی یا آن عاصی، این کافر یا آن کافر شده باشد نداریم، به شکل کلی گفته است. دقت میکنید؟ خب مشکل بحث و انباسش رو حل کنیم. به هر حال در اونجا حالا ولو کلی هم بگن، ولو کلی هم بگن، در این حال اون عاصی منبعث نمیشه، اون کافر منبعث نمیشه. اینو چیکار میکنیم؟ ایشون میفرمایند که در خطاب کلی همین که فل جمله بعض المخاطبین هم اینا منبعث بشن، این دیگه این بحث لغوی نخواهد بود. بحث لغوی نیست. این از لغویت چی آقا؟ خارج میشود. اما نظرتون که عبارتشون در محضر مبارکتون که مناهج الوصول جلد دوم صفحه 26 فرمان که الا ترى ان الخطاب الشخصيه الى من كان عاصيا او الكلي الى عنوان العصات، چه به شکل خاص مثلا یا زیدن العاصی مثلا یجب علیک مثلا فلان، دقت میکنی زید خاص زید عاصی رو، یا اینکه نه کلن عصات مثلا یا ایوه العصات مثلا ای گناهکاران مثلا وظیفه شرعی شما اینه مثلا که این کار رو انجام بده مثلا فرقم اول کلی الى عنوان العصات مستهجنون، این مستهجن غیر ممکن صدور من العاقل الملتفت، از بفرمایید که شخص حکیم صادر نمیشه، عاقل ملتفت ازش صادر نمیشه. ولکن الخطاب العمومی غیر مستهجن بل واقع، اما خطاب عمومی نه تنها مستهجن نیست بلکه واقع هم شده است. لان الضروره قائمه على ان الخطابات والاوامر والاوامر الالهيه شامله للعصات، یکی از ضروریات برای ما این است که خطابات و اوامر الهیه و همچنین نواهی الهیه اینها شامل عصات هم میشه. و ان بناء المحققین علی انها شامله للکفار ایضا، حتی جلوتر بریم نه تنها عصات حتی شامل کفار هم میشود، به همون بیانی که آیان مطرح میکنن مثلا استدلال میکنن با آیه شریفه لم نکن من المصلین مثلا. از نظرتون که ما ان الخطاب الخصوصی الی کفار المعلومی الطغیان من اقبح المستهجنات، این کفاری که معلوم است اینا طغیان میکنن، این که من اقبح المستهجناته که ما بخوام اینا رو مورد خطاب قرار بدیم. بل غیر ممکن لغرض الانبعاث، این ممکن نیست که همچین چیزی به خاطر غرض انبعاث صورت بگیره. فلو کان حکم الخطاب العام کالجزئی فلا بد من الالتزام به تقلید الخطابات به غیرهم و هو کما ترى. از منظرتون که بعد میان پایین تر، بله دیگه حالا بله حالا هم مثلا همین است، حالا مثلا دیگه میره سراغ جاهل و غافل و اینها دیگه اطاله نکنیم. منظور این که پس این یکی از محاذیر و یکی از تبعات و توالی فاسده ای که نظر مرحوم امام این است که شما اگر قائل نشوید به خطابات قانونیه و قائل بشوید به انحلالیت الخطاب گرفتار این میشید که باید قائل شد که خطاب منحل بشود به عدد المکلفین و من المکلفین العصات و الکفره، و چطور میتونه خطاب متوجه اونها بشه. اگر کسی بگه نه شامل حال اونها نمیشه خطاب، ما میگه منحل میشه، اما شامل حال به اونها که برسه متوقف میشه، میگنم خلاف ضرورته، ضرورت قاضیتون علا ان الخطاب یشمل العصات، کما این که بسیاری قائلا حتی خطابات شرعیه شامل کفار هم می شود. غایت الامر کفار دارای مانع هم، مثلا مانعش هم کفرشونه، در اون جایی که فرض بفرمایید که از قبیل عبادات تعبدیات، اونجا یکی از شرایط هم ایمانه، فرض بفرمایید اسلام هستش، این شب نماز هم به خود مورد قبول نیست، حالا علا فرض محال نماز بخونن، به قصد قربت هم بخونن، اصل خاطر این که در این حال این بگید که ازش مورد قبول نیست چون مسلمان نیست. البته علا فرض محال که میگم، الان در جهان امروز اینو ما دیدیم و میبینیم احیانا که بعضی ها علاقه مندن به امور معنوی، به مناسک معنوی اینا علاقه مندن، در دنیا این رسم خیلی عجیبی نیست، بعضی علاقه مند میرن ملحق میشن به مجموعه های دینی بدون اینکه اون دینو قبول داشته باشن، در مراسم مذهبی اونا شرکت میکنن، به قدری دقیق هم رعایت میکنن رفتارها رو انجام میدن، خیلی مؤمنانه کاملا با تمام شرایط و ویژگی ها اون کارها رو انجام میدن. ما خودمون شخصا تو بعضی از کشورهای بودایی اینو دیدیم، شخصا دیگه واسه این غربی ها می اومدن اونجا به جوری دقیق مراسم اونا رو اجرا می‌کردن، ما جهت فقط تماشا رفته بودیم، اما اونا به قدری خوبه مراسم داشتن، برنامه‌هایی داشتن، خلاصه حرفا به قدری دقیق این مراسم اجرا می‌کردن. مثلا یک بت بزرگی بود، بودا بود، از نظرتون که این خیلی بزرگ بود، حرفا دور این بعد می‌چرخیدن و سکه‌هایی رو داخل صندوق‌های کاسه‌های می‌ریختن، بعدم مرحله بعد من همینطور کارهای انجام تمام اینا رو دقیق اینا بنده خدا رعایت می‌کردن با چه چیزی. ما گفتیم چه خوندن شاید بودایی ان، خب غربی ها الان گرایش به بودا بدیم، نه اصلا بعدشون گفتن بودایی نیست، الان مراسم خیلی دقیق اجرا می‌کردن، لعل واقعا هم حالا بعد از اینا اینطور هست، من حالا با بعد از این صحبت واقعا هم احساس من که یک انرژی مثبتی به ما منتقل می‌کنه این عمل، یه حس خوبی به ما میده، یعنی کاملا مواظبت روی حدود و شرایط و اجزا انجام میدن به خاطر اون به تعبیر خودشون اون انرژی مثبت رو دریافت کنن، اون حس و حال خوب رو دریافت کنن. میخوام بگم اینا الان تو زمانه ما که دیگه خیلی اوضاع خرابه، همه به هم ریخته، اینا چیز عجیبی نیست، اینا خیلی چیز عجیبی نیست و رخ میده و بالاخره در دوران پست مدرن البته که همین مسائل وجود داره. حالا مرادم این استش که لکن از اون قبول نیست، اگر به نماز بخونه از اون قبول نیست، مثلا چون مسلمان نیست، ها بگیم اون مانع دارد، اما در شمول خطاب نسبت به او بسیاری نظرشون هست که خطابات شرعیه، اوامر و نواهی شرعیه شامل کفره هم جا می شود و خب از یه طرف این بخواد به نحو خاص او رو مورد خطاب قرار بده مستحجنه، از این طرف حتما شامل حال او رو هم شده پس او رو مورد خطاب قرار ده، چجوری اینو جمعش بکنیم؟ مرحوم امام میگن طریق حلش خطابات قانونیه است، اگر باید به انحلالیت الخطاب بشید نمیشه، اگر خطابات قانونی رو گفتید هم خطاب شامل حال او شده است و هم استهجانی هم لازم نیامد، چون به شکل کلی گفته، به شکل کلی گفته، از نظر تون که از این حیث مانعی پیش نمیاد. خب این هم
داری امر به عهد استاد صرفا انبعاث نیست، اتمام حجت هم هست، قرآن میگه که یه گفتیم که بعدا نگید نگفتیم، من تبدیل این همه اون در کتاب و عدا طایفت تنیم قبلنا و این کنون هم در افتاسیم لغافلیم.
اگه بعد از ماه رمضان بود شما میتونید قرآن خوندی الان الان چه وقتی به استناد به قرآن هستن، الان چه ماهی هستیم چشم، انشالله در مقام نقد و بررسی که برسیم به نکاتی اشاره میکنیم، فعلا عرض کردیم فعلا در مقام نقل صرف بیانات مرحوم امام هستیم، ببینیم ایشون چی فرمودن، دقت بکنیم، سعی کنیم حرف ایشون رو متوجه بشیم، اجمالا نقل کنیم و بفهمیم، بعدش ها در مقام نقد و شما دیگه قرآن رو بیار وسط، از مثلا که خدا و رسول احمد رو بیار وسط و مطرح کنیم. خیلی خیلی واضحه،
خیلی خوب
جواب داد، خیلی خوب الحمدلله رب، از منظر مبارکت میگه. به هر حال این مطلب رو من قبلا هم عرض کردم، رفقا پرسیدن من خودشون عرض کردم، ببینید ما وحی منزلی که نداریم که آقا انحلالیت القضایا، انحلالیت القضیه از شرعیه این درسته یا خطابات مثلا قانونیه درسته، ما این و همین ادله‌ای که در مقام اثبات ما باید فکر کنیم دیگه، تحلیلی نه همه تحلیله، بالاخره میدانیم دینی هست، خدایی هست، احکامی هست، این همه میدانیم، اما تحلیل کیفیت جعل احکام اینا دیگه تحلیل های عقلانی ماست، اینا تحلیل ما انجام میدیم، دقت میکنید این نیست که مثلا وحی منزل باشد یک طرفه چی باشد. خب حالا این چند جهت دارد، یکی این که این نظریه خودش به خودی خود با قوت داشته باشه، قابلیت اثبات داشته باشه، ادله‌ای که بیان ثابت بکنن اینا مثلا قوی باشن، همچنین توانایی نقد قوی‌تری نسبت به نظریه مقابل داشته باشه، و همچنین یه چیزی که خیلی مهم هست برای آقایون، توانایی یک نظریه برای پاسخگویی به اشکالات. ما در علم اصول موارد متعددی که گیر می‌کنیم نیازمند تحلیل و توجیه هستیم. ببینیم کدوم یک از این دو نظریه بهتر تحلیل میکنه، بهتر توجیه میکنه، بهتر پاسخ میده. میخوام بگم اینم یکی از دوایی هست برای اینکه ما کدام نظریه رو بپذیریم. هر نظر مبارکتون که لااقل تا این لحظه که همون است که شما برداشتتون هست، هر نظرتون که به نظرمون نمیاد که این نظریه بتواند از گیر اشکالات جواب یعنی رهایی پیدا بکنه، این رو ببینید حاجا من وقت گرفته میشه، لااقل این چیزی نیست که ما روز اول باشد که با این نظریه مواجه شدیم، که دقیقا که سالیان سال همدلانه و علاقمندانه نظریه کار کردیم. شاید من هیچ نظریه در اصولی نباشد که علاقمند بوده باشم به پذیرشش، از قبل از که اصلا مطالعه کنم از به خاطر شخصی که از اون صادر شده علاقمند شخصا علاقه داشتم بپذیرم از حضرتون که، ولی خب نحن ابناء الدلیل از حضرتون که، بعد این دلیل ما رو به کجا میبرد. خیلی خوب، حالا برتقدیم یکی از موارد دیگه ای که از توالی فاسده ذکر شده است مرحوم امام در عباراتشون بود، این که اگر شما نپذیرید از محضر مبارکتون که این مسئله رو، بله اگر نپذیرید، من اگر عبارتشون پیدا بکنم، بله اگر نپذیرید نظریه خطابات قانونیه رو و قائل بشوید به نظریه مقابل که انحلالیت القضایا باشد، اینجا باز یه سری توالی فاسده دیگه رخ میاد. در یک مطلبی ایشون در واقع دو توالی فاسد رو ذکر میکنن، من باز عبارتشون رو بیارم اینجا اگر بله محضر مبارکتون که ایشون در همون مناهج الاصول، مناهج الوصول جلد دوم صفحه 28 اونجا فرمودن المقدمه السادسه ان الاحکام الشرعیه غیر مقیده بالقدره لا شرعا ولا عقلا. احکام شرعیه نه مقیدن به قدرت شرعی، نه عقلن مقیده به قدرتن و نه شرعن مقیده به قدرت هستن. خب حالا اعماطتون که میفرمایند که چرا، اما شرعن فظاهرون فانه لیسا فی الادله ما یوجب تقیید بالقدرت العقلیه. این آیت به فرمان قبلا من توضیح دادم، یه وقت است میگد که آقا لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، اون یه بحث دیگه است، این قدرت شرعیه است، نه قدرت عقلیه، یعنی عجز بدنی جز قدرت مقابلش جز قدرت عقلیه. از منظرتون که اینجا عجز قدرت عقلی مطرح، یعنی دین هم نباشد بالاخره شما پا داری یا پا نداری، اگر پا نداشته باشی نمیتونی بدوی، نمیتونی نماز ایستاده بخونی، اصلا این ربط به دین ندارد، من پا ندارم. خب اما قدرت شرعی چیه؟ دین آمده و منو تعجیز کرده به این خانومی که در ایام عده قرار گرفته، میگه تو نمیتونی نماز بخونی، میگه آقا مگه نماز چیه؟ یه ایستادن است و رکوع است و سجود است و بیان یه سری کلماتی، مگر من در حالتی که در اون ایام عده هستم عجز بدنی دارم از این کارها؟ عجز بدنی ندارد که اون مثلا اون خانم داره کارهای خونه رو انجام میده، مثلا فرض فرمایید چه میدونم هر چیز، دقت میکنید عجز عقلی ندارد، عقلا اون عاجز نیست، اونی که از شریعت جلوشو گرفته، شریعت جلوشو گرفته. خب پس ما اینجایی که شریعت جلوشو بگیره و او رو تعجیز بکنه چی میگیم؟ میگیم اینجا قدرت شرعی است. ها اونجایی که نه عقلا ما میفهمیم مثلا که پا نداشتن، دقیقا اینجا قدرت عقلیه باشد. خب حالا ما بیاییم در ادله شرعیه، در ادله نقلیه دلیلی پیدا کنیم که تکلیف مقید است به از منظرتون قدرت عقلی به همچین بیان، و اما شرعا فظاهر فانه ليس في الادله ما يوجب التقييد بالقدره العقليه ولو فرض التقييد الشرعي. خب حالا اگر همچین تقییدی پیدا بشود این تالیف فاسد داره. تالی فاسد چی آقا؟ للزم الالتزام به جواز ایجاد المکلف العذره لنفسه ولا اظن التزامهم بهی. مثلا موعد اون که مکلف بیاد خودش یه عذری برای خودش درست بکنه. الاضطرار و بالاختیار لا ينافي الاختیار، تو خودت یه کاری بکنی که مضطر بشی، این فایده نداره. آن الاضطرار و به سوء الاختیار لا ينافي الاختیار، کسی خودشو تعمدن خودشو تعجیز بکند، عجز عقلی در خودش ایجاد بکند. ما بگیم که این مثلا بگیم که مانعی نداشته باشد، میگه که نه آقایون به یه همچین حرفی قائل نیستن. از مثلا مبارکتون که خب این یه مطلب تالیفات دوم. و اما تقیید العقلی، بگیم نه اصلا ما چکار به ادله شرعیه داریم، عقل خودش مستقیمن بیاد چکار بکند، حکم جعل شده به وسیله شارع و بیان شده به وسیله ادله نقلیه را در او تصرف بکنه. عنایت داشته باشید به نکته، ببینید مطلب درست جا بیفته برامون. عقل بیاد چیکار کنه؟ بگه آقا جناب شارع شما این حکم رو جعل کردید؟ میگه بله. به وسیله ادله نقلی قرآن سنت نارو ابراز کردی، اظهار کردی، بعد این کار کردم. باشه تو این کار کردی، من میام تصرف میکنم در این، تصرف میکنم در جهل جاهل. میگه اصلا معقول نیست، معنا نداره. بله، یه وقت از شما میره در مقام استحقاق عقوبت و مصوبت، اونجا عقل میتونه ورود بکنه. عقل میگه که جناب شارع شما یه حکم جعل کردی، لکن این بنده خدا عاجز بود، لذا استحقاق عقوبت نداره. اگر مخالفت کرده، نه از باب عصیان و طغیان بلکه از باب عجز مخالفت کرده، در باب استحقاق عقوبت عقل دخالت کنه مانعی نداره. اما اینکه نه، شارع داره حرف میزنه میگه یجب علیکم فلان، بعد عقل جلو دهنشو بگیره میگه نه حرف نزن، حرف نمیشه، نمیتونه تصرف بکنه در جهل جاهل، نمیتونه، معنا نداره بخواد در جهل جاهل آقا تصرف کنه. لذا مرحوم امام میفرمان و اما تقلید العقلی به معنا تصرفهی فی الادله، عقل بخواد در ادله دخالت کنه. همون منظورشون همون ادله نقلیه بیانگر حکم مجهول شارع است. عقل منظورتون که فهو لا یرجع الی محصله، این که اصلا معنا نداره، بل تصرف العقل فی ارادت المولا او جعله مما لا معنا معقول له، اصلا معنای معقولی ندارد. و تقیید و تصرف لا یمکن الا للجاعل، لا لغیره، خودش میتونه تصرف بکنه، خودش میتونه قید بزنه، اما دیگری نمیتونه بیاد از مثلا تو که تصرف در او بکنن. باز فراموش نشه، عقل در مقام استحقاق عقوبت و مصوبت میتونه دخالت کنه، اونجا رو نمیگیم ها، نه، بره تو خود اصل جعل تصرف بکنن. چنین چیزی بفرمایید که ما بگیم که نمیشود. خب این هم یکی از توالی فاسده ای هست که اینجا ایشون مطرح میفرمان. فرمان اگر احکام رو شما مقید کردید به قدرت، همچنان که قائلین به انحلالیت القضایا اینطور قائلن، قائلن به تقید احکام به قدرت، این دو تا تالی فاسد دارد. تالی فاسد اول امکان تعجیز و نفس اختیاری، شخص اختیارن بتونه تعجیز و نفس بکنه. تالی فاسد دوم دخالت عقل و تصرف عقل در ادله نقلیه بیانگر حکم جعل شده به وسیله شارع مقدس. اما چنین مطلبی درباره خطابات قانونی بدید نمیاد. این هم یکی از محاضیر دیگری که اینجا میشود ذکر کرد که توالی فاسده ای که در نظریه رقیب وجود دارد و در خطابات قانونیه وجود ندارد. در همین عبارتی که بنده خدمت سروران خودم خواندم، یه خطی رو جا انداختم، دو سه خطی رو جا انداختم، یه نکته تو این خط بود که به عنوان تالی فاسده دیگه میخواستم اینو ذکر بکنم. و اون این که ایشون اونجا که فرمودن اما شرعاً، همون صفحه 28 در مناهج الوصول، اما شرعاً فظاهر فانه ليس في الادله ما يوجب التقييد بالقدره العقليه ولو فرض التقييد الشرعي للزم الالتزام بجواز ايجاد المكلف العذر لنفسه ولا اظن التزامهم به. بعد اضافه فرمودن این یک محلول دیگه است، تالی فاسد دیگه است، و لزم جریان البراءه عند الشك في القدره، لازم میاد که اگر ما شک بکنیم در قدرت براعت جاری بکنیم. ولا یلتزم نبه. خب این چرا اینطور میشه؟ ببینید، اگر ما شکمون در اصل تکلیف باشد که آیا اساسا اینجا تکلیفی وجود دارد یا تکلیفی وجود ندارد، در اینجا محل جریان براعت، چون برانچه من نمیدانم آیا نمازی مثلا فرض علاوه بر این صلوات یومیه آیا صلوات دیگری هم در طول روز تا شب مثلا جعل شده یا نه، اینجا چیکار کنم؟ براءت جاری میکنم، دقیق کنی چه اشبه هم. حالا این میتونه براءت در تکلیف به این معنا باشه، هر مثلا مارتونی. خب حالا اگر ما طبق بیان انحلالی ها، انحلالی ها میگن موضوع تکلیف مکلف قادر است، عاجز اساساً این مشمول تکلیف نیست و مکلف به تکالیف نیست. عرض نظرتون که چرا؟ چون همچنان که قبلا گفتیم در قضایای حقیقیه که منحل میشوند، کأنه شارع و جائل خصوصیات فردیه مکلفین رو لحاظ کرده و با لحاظ خصوصیات فردیه مکلفین احکامو جعل کرده، فلذا اون وقتی که منحل می شود اصلا تکلیف سراغ این آدم چه آقا نمیره. از محضر مبارکتون که خب میدونید ثمرش چیه؟ ثمرش این است که اگر این شخص شک بکند در قدرت داشتن خودش یا عدم قدرت داشتن خودش، یعنی در واقع شک میکند این که اساسا او موضوع این تکلیف هست یا نیست، محل اجرای اصل براءت جاری میشود. از منظر مبارکتون که ما در واقع این شکمون بازگشتش به شک در تکلیف است. از منظرتون که ما چرا به جهتی وقتی شما شک میکنید که آیا اصلا موضوع این تحقق دارد یا ندارد، در واقع شک در قید تکلیف و این برمیگرد به شک در اصل تکلیف و در خود تکلیف، لذا اینجا مجرای براءت هست و براءت در موارد شک در تکلیف بدون هیچ اختلافی بین آقایان فقها و اصولیین این جاری می شود. در این حال، در این حال همین آقایان فقها و اصولیین فرمودن یه همچین موردی مجرای اصالت الاحتیاطه نه اصالت البراءت. اگر کسی شک کند در قدرت و عدم قدرت باید احتیاط بکنه، حق جاری کردن براءت چی آقا ندارد. البته حالا برای اینکه چجوری توجیهش بکنیم، آقایون دیگه گرفتار شدن به توجیهاتی دیگه که چطور هم باید احتیاط بکنه، هم اصلا شما میگه تکلیف معلوم نیست متوجهش بوده، پس چرا دیگه وقتی که مثلا معلوم نیست تکلیف متوجه او بوده